مقصرید. دوستان بی احتیاطی کردن یا دوستان کم محبتی کردن نسبت به همدیگر، پیشکسوت اون اعتماد لازم را نداشتن. ما الان یه نفر که مورد اعتماد همه باشه نداریم. خدا رحمت کنه مرهای حجازی را، خدا رحمت کنه مرهای پور حیدری را که نقش این بزرگان را بازی کنه. در نتیجه تدبیر بنده بود که ما اگر جمعی از بزرگان جمع بکنیم، جمعی از پیشکسوتان جمع بکنیم، این جمع میتونه مورد اعتماد باشه و به این جمع تأثیر میکنن، حرف این جمع را گوش بدن. این جمع تشکیل شده. امروز بعد از ظهر هم ظاهرا مجمع یا وزارتخانه اقداماتی برای مشورت به جمع تو دستور کارش هست به نظرم، اطلاعات اینجوری من اطلاعات دارم
امروز.
بله بله ده. ولی واقعیت اینیست که ما لطمه را از اینجا میخوریم که همه متفرقیم، ما نظرات مختلفی داریم، علاقه هواداران محترم از نظر کادر فنی هر کدام به یه بازی کنیم. یه دی خیلی آقای مجیدی را دوست دارن که بسیار چیز خوبی، یکی جناب قلعه‌ای را دوست دارن، یکی جناب آقای نکونام.
آقای اولیایی ببخشید من میونه که ببینید، این که شما میگید متفرقن درسته، اما کی باید این افراد رو دور هم جمع کنه؟ ببینید این باشگاه یه مجمعی داره، این مجمع یک رئیسی داره، این مجمع میتونه تشکیل بشه، دعوت بکنه از پیشکسوتا دور هم جمعشون بکنه، بشینه باشون جلسه بذاره. آخه این اتفاقا وقتی نمیفته و خود پیشکسوتا امثال شما و دیگران میان دست به کار میشن، جلسه ای میذارن، یه نامه ای میدن به آقای وزیر، حالا معلوم نیست اون نامه اصلا کجا میره، ایشون توجه میکنن میدونید کار از بالا باید رو به پایین انجام بشه. این پیشکسوتا من نمیدونم، من اشتباه میکنم؟ اگه اشتباه میکنم بفرمایید.
نقد جناب علی درسته، نه کاملا جناب علی درست میفرمایید، ولی حالا که تیم، ببینید ماهیتا وزارت ورزش یک نباید تیم داری بکنه، دولت که نباید تیم داری بکنه.
حالا این که بحث قدیمی است اصلا.
دو، اوائل آمدن جناب آقای سلطانی پر خدا میدونه، هم این رو حضوراً من هر روز عرض کردم، هم تو اغلب مصاحبه هم هست، که اصلا دو تیم رقیب و یک مجمع نمیتواند، برای خود مجمع ایجاد مشکل میشه.
درسته،
دو تیم رقیبی که همیشه خودشان سینه به سینه هم بودن، ضمن احترامی که بزرگان برای هم قائل بودن، بله همیشه تو زمین رقیب بودن.
بله.
و اینا هیچ کدام کنار نمیانه، هیچ کدام کمتر از اولی را نمیپذیرن.
درسته.
در نتیجه اگر این دوتا تیم یک مجمع داشته باشه، قطعا همیشه 50% از مجمع ناراحتن. خب این انتخاب غلط، عدم دقت آقایان تو حوزه مدیریت کلان، مدیریت ارشد در این زمینه، نمیدونم چی باید پاسخ بده. بله فرمای شما درسته، ولی من میگم در شرایطی که ایجاد شده ما باید یه مقدار به ما، در اغلب جلسات مثلا ساله امیری و بزرگان سیاست هم ملاقات هایی داشتیم، اغلب وقت جمع پیشکسوتان را میبینن، میگن شما صاحب برندید، شما یک برند را به وجود آوردید. در تعریف خیلی تعریف خوبی میکنن، اما موقعی که میخوان مشورت کنن، تکی تکی نفر به نفر آقای رو میبرن اونجا، فرمایشات خودشان به آقایان منتقل میکنن.
آها، این اشکال دیگه، یعنی جمع نمیکنن همه رو دور هم که به یک وفاق جمعی برسه اون جمع و یک تصمیم درست و منطقی اتخاذ بشه. در واقع
حالا ببینید، ما کار آقایون رو خیلی هم راحت کردیم در این شرایط. الان ما آمدیم شرکت درست کردیم، 132 تا عضو پیشکسوت داریم، اینا آمدن مجمع تشکیل دادن، مجمع انتخاباتی انجام داده. الان جناب آقای جباری، جناب آقای عبداللهی، جناب آقای مظلومی، آقای سامره و اینا عضو هیئت مدیره هستند. اگه آقایان ساختاری بپذیرن شرکت پیشکسوت هم را، این اعضای مجمع 5-6 نفره که برن اونجا، یعنی همه نماینده همه پیشکسوتانه. آیان سعی نمیکنن نهادهای مدنی را بپذیرن، چون باید بالاخره بشینن و جوابگو هم باشن و تعامل بکنن. آیان میخوان از بالا به پایین باشه، به فرموده اداره بشه. الان انتخاب اعضای هیئت مدیره طبیعتا این هاست، کسانی که فرمان برداری بیشتری دارن به انتخاب نزدیکترن، و این برای باشگاه اصلا جواب نمیده. باشگاه قطار در حال حرکته، اون حرکتش کند شده، دوچار مشکل شده. ما باید اقتدار باشگاه رو برگردیم. من با کمال تأسف، یکی از بزرگترین ضعف هایی که الان ما پیدا کردیم، سالهای چند سال به ما چند دوره از مدیران برای ما به ارث گذاشتن، ضعف کامل مدیریت هست. یعنی مدیران ما حتی میان پشت تلویزیون میگن که ما سرمربی رو دعوت کردیم و سرمربی نیامده و در باشگاه با ما جلسه بذاره. و این برای ما که در گذشته مدیریت کردیم با معرفت و رفاقت و از بالا به پایین بوده واقعا جای تعجبه.
آقای اولیایی ببخشید، الان ببینید من فرمایش شما رو قبول دارم، این اتفاقی که داره میفته خوبه، این اتفاقا مثبته، اما استقلال الان به یک تصمیم خیلی فوری و فوتی نیاز داره، به یک شوک نیاز داره، وقت داره میگذره، یه سری برنامه ها بلند مدته که میشه حالا از طریق همین هیئت امنایی که تشکیل شده پیگیری کرد، یه سری برنامه کوتاه مدت خیلی سریع استقلال به نظر میاد لازم داره که خیلی سریع باید سرمربیش انتخاب بشه، سر و شکل بگیره، قراردادهای بازیکن‌ها چی میشه، بازیکن جدید با نظر کی داره گرفته میشه. الان این فکر کنم باید در اولویت باشه. اینم اگه نکته‌ای راجبش دارید بفرمایید که وقتمون هم زیاد نیست.
استاد من در این زمینه میگم انتخاب سرمربی، انتخاب بازیکن در این شرایط کار کاملا غلطی است. این سرمربی، این بازیکن با کی میخواد کار کنه؟ این سرمربی با چه شرایطی میخواد بیاد؟ فوری ترین کار در باشگاه استقلال الان انتخاب کمیته فنی است که وسیله کمیته فنی سرمربی با برنامه بیاد.
اونم که انجام نشده آقای اولی.
نه قادر اگه بخوان انجام بدن در 200 قادر به انجام هستن.
خب اگه بخوان انجام بدن بله.
بله ببینید من عرض میکنم
هیچ پالس مثبتی به سمت شما، به سمت اون کمیته که تشکیل دادید اومده که میخوان کمیته فنی تشکیل بدهند یا خیر؟
دیشب ساعت 1:30 بعد از شب یه زنگی به بنده زده شد برای تشکیل یه جلسه ای که من به دوستان توصیه کردم، حالا علاوه بر اینکه خودم قوه قضاییه قبلا یه قرار صحبت دارم و یه حرفا قرار گذاشتم، ولی من با آقایان توصیه کردم که حتما از هیئت مدیره دعوت کنن. افراد متفرق بودن ده. ولی من توصیه می بود که اگر میخوان همه پیشکسوتا نقش داشته باشن همون مسیر صورت جلسه رو برن و از هیئت مدیره دعوت کنن.
این جلسه ای امروز در هتل المپیک هم ارتباطی به این مسئله داره؟ جلسه
من هتل المپیک را به نظرم که این را سازمان مردم نهاد کانون هواداران گذاشته بود که به دلیل اتفاقات شنبه نمایندگان گفته بودن برنامه رو بذاریم تو مجلس در آینده ده. من اگر اون مقصود کانون هواداران نه اون جلسه تشکیل نمیشه ولی این جلسه نه، این جلسه افراد خاص به نظر در وزارتخانه دعوت شده.
چه ساعتی آقای اولیایی؟ امروز چه ساعتی دعوت شدن؟
امروز بعد از ظهره قرار شد دعوت نامه‌شو برای من بفرست.
بله
ولی دیشب آقای خمالو مسئول اتومومی خود باشگاه من زنگ زد و من بهشان عرض کردم که ضمن اینکه من قوه قضاییه از قبول دادم برای همین خصوصی سازی برنامه اسکانون وکلا، ولی بهتر هست که یا من مایلم که کاملا با اون تشکیلات مدنی را بیفتم، اون شرکت که پیشنهاد کرده، شرکت هیئت مدیرش آقای جباری، آقای عبداللهی، آقای مظلومی و سایرین دعوت بشن که اونا به عنوان نماینده پیشکسوتا بتونن به پیشکسوتا پاسخگو باشن.
پس امروز به هر حال این جلسه ممکنه که یه راهکاری باشه و حرکتی انجام بشه انشاءالله.
امیدواریم خدا که اتفاق.
منتظر میمونیم، حالا بازم پیگیر خواهیم بود. آقای اولیایی خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که این همه این تلاش ها منجر به این بشه که باشگاه استقلال دوباره یه سر و شکلی پیدا بکنه، هم هوادارا یه مقدار آرام‌تر بشن، خیالشون راحت بشه و هم این باشگاه به همراه پرسپولیس و به همراه دیگر باشگاه‌ها همپای هم برن جلوی این به ورزش و به فوتبال کشور قطعا کمک خواهد کرد. متشکرم آقای اولیایی.
خدا نگهدار شما، انشالله که یه اتفاق بیفته و هوادارای عزیز مادر از این ناراحتی خارج بشه.
انشالله. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخش بعدی برنامه صبح و ورزش.
ورزش در استانها و پیگیری یک خبر. سلام، صبح شما بخیر. با یه خبر از خوزستان همراه شماییم. مدیریت‌های بی‌تجربه کشتی خوزستان را قفل کرده است. کریم کاکاجی مربی خوزستانی کشتی گفته که عدم مدیریت و ارتباط صحیح مسئولین کشتی استان خوزستان باعث شده که علارغم حضور همیشگی کشتیگیرای خوزستانی تو تیم ملی، مربیای این استان نتونن به عنوان سرمربی تیم‌های ملی کشتی مطرح بشن.
خدمت رو عرض کنم که کشتی خوزستان چندین سال ما بهترین کشتیگیرا رو تعویض تیم‌های ملی میدیم، اما هیچ وقت ما سرمربی در سطح خوب در سطح ایران نداشتیم. اینم من خدمتتون عارضم که به اصطلاح ما مربیان توانمندی هم داریم. حالا من بحث خودم تنها نیست، خیلی کسای دیگه هم هستن. حالا با توجه به این قضیه من فکر میکنم خود هیئت‌های کشتی خوزستان اینقدر توانمند و تعامل با فسوسون گذشته نداشتن که ما نتونستیم یک سرمربی داشته باشیم. ما اصلا بحث و اعتراضی روی فسوسون نداریم، ما بحث سر اینه که خود خوزستان چرا هیئت‌هاش نمیتونن بسیاری تعاملی با فسوسون‌های کشتی داشته باشن که بتونن یک سرمربی از خوزستان داشته باشن. طبیعتا من یادمه که در مسابقات آسیایی گذشته 6 تا در بزرگسالان خوزستانی بوده، بعد توی جوانان باز 4-5 داشتیم، توی نوجوانان باز 6 نفر، یعنی از هر 10 نفر یا 8 یا هر چند نفری تعداد 50% به اضافه 1 یا 2 کشتیگیرای خوزستانی هستن. اما متاسفانه من تا به حال متوجه نشدم که چرا این مسئله رو کسی نمیتونه حل بکنه. حالا درسته که من در دوران آقای خادم نزدیک به 5-6 سال مسئول امور فنی تیم‌های پایه کشتی ایران بودم. خب نم یه کار بسیار سختی بود که آقای خادم حالا ما رو قبول داشت تو این اجلاس سمت ما رو گذاشت، ولی در مقاطعی که تعیین کننده هست و شرایط خیلی بهتر هست برای کار کردن، چون بالاخره پایه ورزش سختیه، اینجوری نیست که آدم بخواد بگه بیام دنبال نتیجه باشیم. با توجه به این قضیه ما میگیم که در مقاطع دیگه به نظر من بایستی یه خودسانی در رأس کار باشه در تیم‌های ملی.
برای پیگیری این موضوع خواستیم با مسئولین هیئت کشتی خوزستان به گفتگو بپردازیم که متوجه شدیم این هیئت رئیس نداره و تا برگزاری مجمع انتخاباتی به صورت سرپرستی اداره میشه. بنابراین به سراغ آقای فیض، کارشناس خبره کشتی کشورمون رفتیم و نظر ایشون رو جویا شدیم.
حکایت مربیگری در ورزش ایران، حالا نه تنها کشتی، در کل ورزش ایران به این صورته که ما همیشه اومدیم گفتیم که مرغ همسایه قازه. در کشتی هم شما ببینید در حال حاضر و در ادوار گذشته همیشه قهرمانان جهان المپیک دست بر برده مربیای سازنده و شهرستانی بودن. در کشتی فرنگی که مهد کشتی خوزستان، مهد کشتی فرنگیه و ما با داشتن مربیای خیلی خوبی مثل برادران اسفندیاری که اکثر قهرمانان جهان و رده های مختلف سنی ما شاگردای این برادرها بودن، خود آقای کاکاجی و خیلی از مربیای دیگه هیچ وقت به اینا میدون ندادن. یعنی اگر یک نفر سر مربی نشده به اینا میدون ندادن که اینا بیان خودشونو در اون حد نشون بدن، بیان مربی سر مربی نوجوانان یا جوانان کنن. در کشتی آزاد هم به همین صورته. شما ببینید در کشتی آزاد ما در مازندران که قطب کشتیه و در تهران هم و جاهای دیگه مربیای سازنده بسیاری داریم، اما هیچ وقت سر مربیگری رو به اینها نمیدن، به دلیل اینکه فرصتی برای ارزندام مربیان سازنده داده نشده و من امیدوارم که یه روزی شرایط به گونه‌ای بشه که مربیای سازنده و زحمت کش ما بیان و در رده‌های ملی در نوجوانان، جوانان، رده‌های مختلف سرمربیگری بدیم، امتحان بکنیم اینا رو.
امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های بهتر و میدون دادن به این مربی‌ها شاهد آقایی کشتی کشورمون تو آوردگاه‌های جهانی المپیک باشیم. من صادق مهرانی هستم و شما شنونده ورزش در استان‌ها بودین. تا پیگیری یه خبر دیگه، خدا نگهدار.
ممنونم صادق مهرانی. ایران تهران، رادیو ورزش، صبح و ورزش. آقای بادی‌زاده بفرمایید.
بله، من راجع به بحث دیاباته که حالا امروز هم خبری منتشر شده که احتمالاً از استقلال جدا میشه، گفته شده که تا 22 مهر فرصت داده بود هم او هم میلیچ که مابقی قراردادشون رو بدن، چیزی حدود 180 هزار دلار باقی مونده از قرارداد دیاباته و میلیچ که حالا باید دید شرایط اونها چگونه خواهد شد. فرصتی نیست دیگه. من فقط یه در واقع فوتبال اروپا در انگلستان دیشب دو تا نتیجه خیلی عجیب به دست اومد. که در واقع همه رو شوکه کرد. هیچ که انتظارشو نداشت که مثلا تیم لیورپول قهرمان بلا منازع فصل گذشته در مقابل استون ویلا 7-2 ببازه، در زمین استون ویلا 7 گل خورده، یا منچستر یونایتد در اولترافورد برابر تیم تاتنهامی که خوزه مورینیو سرمربیش است 6-1 باخته. این دوتا نتیجه عجیب بود. در لیگ برتر انگلستان دیشب در اسپانیا بارسلونا و سویا 1-1 مساوی کردن و رئال مادرید هم 2-0 لوانته رو برد. خیلی متشکرم. حالا امروز بحثمون شاید خیلی راجع به استقلال به نتیجه نرسید، به دلیل اینکه خود مسئولان استقلال هم هنوز به نتیجه‌ای در ارتباط با این باشگاه نرسیدن. انشالله سعی میکنیم در روزهای آینده باز هم راجع به این باشگاه وضعیتش، آخرین خبرها و اتفاقاتی که در اون میفته با شما عزیزان و اگر بشود با مسئولان اگر شرطی تعیین نکنن برای ما حتما صحبت کنیم. خیلی متشکرم. انشالله که همیشه سلامت باشید. باهاتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون آقای وازیزاده. خدا نگهدارتون. در پایان عرض بکنم خیلی ها گفتن چرا موقع که یحیی گل محمدی از شهر خود رو میخواست بیاد پرسپولیس صحبت نکردید. بابا به سوی چراغ گفتیم، اون موقع هم گفتیم، در مورد آقای وزیر هم صحبت کردیم. شما اگه نشنیدید دلیل نیست ما نگفتیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
ما که میدونیم، شما چی؟
مخاطبای ما که میدونیم پرسپولیس از قول آخرم رد شد و رفت فینال آسیا. یعنی قبل از بازی دوستان عربستانی و AFC هر کاری کردن تا پرسپولیس نره فینال، ولی خب ما ایرانی ها با هیچ کس شوخی نداریم، حتی با خودمون.
یه داری تون میریم هشتی چه بینازی؟ یه من ریش؟ ریش نیست که به ریش هست.
به قول محسن خلیلی پرسپولیس یه قدرت رو شکست داد.
راحت بی پروا میتونیم بگیم ما از نصر رو شکست ندیم، ما یه قدرت رو شکست دادیم. یعنی یه قدرتی پشت تیم النصر بودش رو شکست دادیم، یه نیرو و یه انرژی خیلی قوی که پر از پول و دلار بودش.
صحبت از دلار شد، خدمتتون بگم که پرسپولیس با حضور در فینال آسیا یه 3 میلیون دلاری شیرین اومد تو حسابش. طلبکارا هم وقتی فهمیدن پرسپولیس پولدار شده از الان دندون تیز کردن تا پولشونو بگیرن. این که همه جای دنیا این پولا صرف توسعه تیم میشه ولی اینجا باهاش بدهیاشونو میدن، در نوع خودش جالبه. شاید واسه همین بود که AFC آل کثیر رو محروم کرد تا النصر بره بالا و پول رو پول بذاره.
پا گذاشتم رو قلبم که لحشم، ما کوچیکا خودمون بزرگه.
یه سری هم گفتن انگار یه عده از داخل ایران به AFC نخ داده بودن چه آل کثیر رو محروم کنه که بمانن، ولی با آل کثیر رو بی آل کثیر نداره وقتی پنالتی صعود پرسپولیس و علی شجاعی میزنه. این مایکون برزیلی هم که یه جوری کچر کرده بود مثلا ذهن ما رو منحرف کنه جای دیگه، آخر سر جلو حامد لک خودمون جمع آورد.
مایکون پشت تو، مایکون پشت تو، مایکون، مایکون و هشبای ایرانی میگیره، هشبای کل ایرانی میگیره، گفت صندوق بدون کلید میگیره، حامد لک حلشون داد پایین از پرتگاه.
توی رختکن هم که اوضاع اینجوری بود و همه بازیکن ها روی هوا. درسته که این بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شد، اما یه سری از تدارکات‌چیای باشگاه رو سکوها حسابی پرسپولیس رو تشویق کردن که صداش تا تهران هم میومد. بعد از بازی هم مدیر النصر از پرسپولیس بازم شکایت کرد تا تتم دلارایی که با خودشون برده بودن عربستان رو خرج کنن، شاید کارساز بشه.
پرسپولیس بازی رو گرفت. اوه چه تصویری. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. این پرسپولیس، این ایران. در به سر بد تیمی گذاشتی ای اف سی و النصر. یوز ایرانی زخم نخوردش خطرناکه. وای به این که زخم بهش بزن. میدرونه.
این روحیه جنگندگی چند سالیه که به پرسپولیسیا تزریق شده و معلومم نیست از کجا. با مصدوم، با محروم، با پنجره‌های بسته الان دو بار فینالیست آسیا شدن. سرمربی پرتغالی النصر هم که اون گوشه زمین خیلی جنب و جوش داشت، آخر بازی به سبک مایلی کوهن اینطوری نظر داد:
باید بهمون بر بخوره. شش یه دونه توپ بره اون تو، یه دونه بره این تو. دوباره فردا علم میکنم مایلی بابا به قرآن، من این فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام، به اروای خاک مادرم نمیخوام، به جون نوام نمیخوام.
حالا که پرسپولیس رفته فینال آسیا، از آل کثیر خواهش میکنیم دیگه وقتی گل زد بیخیال چشمای کوچیک برادرزادش بشه، چون شاید واسه اون جذاب باشه، ولی حسابی همه ما رو اذیت کرد.
واقعا قلبم گرفت.
در آخر جا داره خدمتتون عرض کنم که آیتم ما که میدونیم یک ساله شد. مرسی که تو این یک سال هوای ما رو داشتید. پیش به سوی سال دوم. خدا نگهدار.
همین باعث می شود در انتخاب هایمان سختگیر و دقیق باشیم. ماشین لباسشویی آردو، دلیل انتخاب.
با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته. ساس های دلپذیر بگیر، درست انتخابه. هزار جزیره شالیه برای هر سالادی. مران سبزی مزه می ده به سبزیجات خالی. با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون. دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته. سسهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه. دلپذیر دلپذیر واسه دل من و تو. دلپذیر،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از روی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آقا شما برنده شدی.
آقا ولکن میخوام برم کار دارم.
چرا فرار میکنی؟
آقا من نه کدی فرستادم نه جای قوره که شرکت کردم.
من شما از فروشگاه های زنجیره ی وین مارکت خرید نکردم.
بله
حتما خریدت هم بالای 100 تومن بوده.
بله
پس برنده خود خودتی.
آقا ولکن میخوام برم کار دارم.
از جایزتون فرار نکنی. توی جشنواره 100 فروشگاه های زنجیره ی وین مارکت هر هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر داخلی و 100 جایزه 1 میلیون تومانی برنده شین. هر 100 هزار تومان یک امتیاز. قرعه‌کشی زنده از شبکه 2 سیما شنبه ها قبل از خبر 23. برنده اصلی شمایی. وین
مارکت. من یه پدر بزرگم. بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یک تا سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفرسر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی‌ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
نوجوانی دوران خیلی حساسیه که بسته به شرایطی که فرد تجربه میکنه میتونه هم به دورانی سازنده و هم به دورانی مخرب تبدیل بشه و در این بین خانواده ی نوجوان بیشترین و مهمترین تأثیر رو در نتیجه که بر جایی میمونه داره.
برنامه ی خانه با خانواده ی رادیو ایران روز سه‌شنبه یکی از جنبه های مختلف دوران نوجوانی رو بررسی میکنه.
خانه و خانواده.
متین و سادات فیروزی هستم، یکی از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ایران پخش میشه. ما توی این برنامه هر روز مباحث مشاوره ای توی حوزه روابط اعضای خانواده، نحوه برخورد با همسر، شیوه برخورد مناسب با فرزندان رو به مخاطبانمون ارائه میکنیم و در روز سه‌شنبه 15 مهر ماه قراره با حضور خانم ملیکا بهروش روانشناس در مورد یکی از ویژگی‌های دوره بلوغ و نوجوانی صحبت کنیم. ویژگی که ممکنه بعضی از نوجوان‌ها گرفتارش بشن و گاهی ممکنه از ظاهر خودشون رضایت نداشته باشن.
هر سال این روزها اگر به هر دلیلی در راهپیمایی اربعین شرکت نمی کردیم، عادت داشتیم گزارش‌های صوتی و تصویری که حال و هوای اون مسیر و اون زیارت رو انعکاس میده دنبال کنیم. اما امسال شرایط متفاوته، اما دلهای بیدار همچنان به یاد بزرگداشت اربعین میتپه.
برنامه ی حسرت پروانه های رادیو معارف روز سه شنبه مروری است بر خاطرات پیاده روی های اربعین.
امسال که توفیق نشد به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بریم و در مراسم پیاده‌روی اربعین شرکت بکنیم، به بازخوانی خاطرات سالهای گذشته داریم میپردازیم در برنامه حسرت پروانه ها. حسرت پروانه ها امسال از زبان قشرهای مختلف مردم به بیان خاطراتشون از مراسم پیاده‌روی اربعین میپردازه، سختی ها، شیرینی ها و خاطراتی که در سالهای گذشته در این مراسم تجربه کردند و امسال با حسرت اون خاطره ها دارن روزگار میگذرانند. حسرت پروانه ها تا اربعین امام حسین علیه السلام هر روز ساعت 12:40 از رادیو معارف تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
اقتصادی مولد و پویا در کنار صنعتی شکوفا باید کشاورزی رشد یافته‌ای هم داشته باشه، یعنی بیشترین منابع صرف پرورش بهینه‌ترین محصولات بشه. در این بین و برای دستیابی به چنین کشاورزی پویایی، روستاها و روستاییان مهمترین نقش رو دارن،
نقشی که موضوع برنامه رهیافت روز سه‌شنبه رادیو اقتصاده.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رهیافت شنبه تا چهار